بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان و با دعا و آرزوی پیروزی فلسطین مظلوم بر استعمارگران و اشغال قریب به 80 سال. خوب، به مناسبت به بعضی از برهان‌ها اشاره شد که اقتضای عقل، برهان نظم که کار عقل و دل و براهین مختلف دیگه مثل برهان حرکت که مال ارسطوست، محرک اول، برهان امکان و وجوب که مال ابن سینا و جمهور فلاسفه هست، و تحت عنوان اینکه از مخلوق به خالق پی نبریم، به این هم برهان صدیقین گفته شده، ولی برهان صدیقین بر اصالت الوجود شیخ صدرا رحمت الله علیهم معنی خاص خودش دارد، تا برهان متکلمین که شاخص اونها خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه. به هر حال اینا و دیگران مشابه با اینها، اینا کسانی هستن که از اول انسان که رو کره زمین زندگی میکرده تا امروزی که ما با هم صحبت میکنیم، اینا حرف اول رو میزدن و میزنن، بالادست ندارند. اما در این حال قاعده لطف و خدای متعال بعثت انبیا و امامت اولیاء خودش رو همراه کاروان بشریت را انداخته و اون را بر اتمام حجت بر عالم و عامی دیگه فرق نمی کنه، بو علی سینا باشد یا یه آدم خیلی خیلی معمولی باشد فرق نمی کنه، بر اساس حجت معجزات و کرامات هم بر اونها اتمام حجت کرده، هم اونها رو همراه کاروان بشر قرار داده. که خب به هر حال از قبیل بنده بی‌سواد حق ورود به بیشتر از این ندارم، اما خوش به حالشون، هنیئا لارباب النعیم نعیمهم، خوش به حالشون که چند روزی که زندگی بودن تو زندگی بودن یه چنین کارایی کردن. آیت الله شهید مطهری که عمرش از ماها بیشتر نبوده، اما چه عمری برای خودش و برای بشریت تمامش برکت بوده، هم توی دنیا هم تو دنیا. خب از این میگذریم. یکی دیگر از ویژگی های انسان حس احسان است. احسان که اگر سالم باشد، سالم بماند و مثل باقی فضیلت های انسانی لگدکوب شهوات حیوانی نشود، به هر حال این از شاخصه های ویژه انسانی است. یعنی بحث اخلاق که به میون میاد که هدف بعثت پیغمبران است، اینی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خب این مکارم الاخلاق یه بذری میخواهد که اون کشاورز این بذر را بکارد و پرورش بدهد. اون بذر بذر فطرت است که پیغمبران اون رو پرورش میدن، اون وقت اون بذر احسان است. بذر احسان است. اگر انسانی باقی بماند، اگر انسانی باقی بماند، این بذرم در سینه او هست که وقتی پیغمبران روش کار میکنن، او وقت همه مکارم الاخلاق از شاخه ها و فروع همین احسان فطری است که در انسان هست. خب ما با حیوانات مشترکیم، لذت هایی رو میبریم، بالاخره یه کارگر از صبح تا شب کار کرده، اجرتش گرفته، بالاخره نان پنیر رو گرفته میاره به خانه سفرش پهن کند و بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله من اوله الى آخره، بعد از این نعمت خدا لذت ببرد. بله یه هست و از این قبیل سفره های رنگارنگ. خب یه چنین لذتی حیوانات هم بالاخره بر سر سفره غذاشون تو چمنزار و تو آخر اینها میبرند، اما وقتی انسان شد یا انسان ماند، لذتش در این خلاصه نمی شود. نیازش هم تنها نیاز جسمانی نیست، یه نیاز دیگه هم دارد. نیاز چه؟ نیاز احسان. معمولا ما اینطوری تصور میکنیم، حالا بنده از خودم خبر دارم، اینطوری تصور میکنیم که بالاخره جامعه به دو طیف تقسیم بشن، یه طیف بی نیاز یه طیف نیازمند، مثل همه یه حیوانات. گاهی از جهت آخر نیازمندن، گاهی هم بی نیازن. یه گاب تو اولن هر چه بخواد هست، آب و سبزه و علف. اما اصل مسئله انسان غیر از این است. چرا؟ چون نیاز انسان، خواسته انسان در این خلاصه نمی شود. بنان علیه به همون اندازه ای که نیازمند به یک حاجت جسمانی، حالا مسکنی میخواهد، حالا خانه، حالا لباسی میخواهد، حالا غذایی میخواهد، به غنی نیاز دارد. همون اندازه که این نیاز دارد و دیگری به صورت انباشته ثروت دارد، میگیم این نیاز دارد و او بی نیاز است. نه، اگر انسان باشد اون هم به یه چیزی نیاز دارد. او چیه؟ او این است که احسان کند، کمک کند، گرهی رو باز کند، مشکلی رو حل کند. او لذت میبره. لذت نمیبره؟ بنابراین نیاز که اونم نیاز نیاز دارد، ای به اون نیاز دارد از جهت مادی، او به این نیاز دارد از جهت عاطفی. حالا ما در شرایط آخر زمانی هستیم که البته الان هم الحمدلله اهل ایمان همونطور که ملاحظه میکنید، مخصوصا در ایران، مخصوصا در خراسان جنوبی که بارها و بارها مسئولین زیرب به ما گزارش دادن که با اینی که حالا میگن شرایط اقتصادی ایطوری است و ایطوری، اما مردم خراسان جنوبی در جهت ایثار و گذشت با همه شرایط موجود طوری هستند که البته همه مردم ایران ما گفتن این به عنوان درجه یک به نسبت به جمعیتش پس هست. هست. نیازش این است که حاجتی رو برآورده کند. نیازش این است که این نیاز است. نیاز نیست؟ خدا اینطوری قرار داده؟ کیف میکنه وقتی مشکلی رو حل میکنه. آیت الله عظمای فاضل لنکرانی قدس سره شریف یک مطلبی فرمودن که مکتوبش هم هست، حالا من کم حافظ هستم ممکنه تغییر بدم، شما اصلاحش میکنید. بین که من 50 سال به عنوان کارشناس دینی حرف میزنم، حالا 30 سال قبل از اونم تحصیل کرده در رشته‌های مختلف، میگه 50 سال به عنوان صاحب نظر در امور دینی حرف میزنم. بعد از فرائض و واجبات، انواع مستحبات، انواع مستحبات دیگه، حالا شما مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس قمی رو بردارید، انواع و اقسام مستحبات، خدا روحش رو شاد کند که شاد است، همه اینها بجاست، بلا استثنا همه اینها بجاست. بعد ایشون میفرماد که حالا اگر به این همه مستحبات شما موفق نشدید، توی این همه مسائل نفل و استحباب، ایشون میفرماد اگر به من که کارشناس دینم مراجعه کنید، من میگم برید حوائج مردم رو برآورده کنید، مشکلات مردم رو حل کنید، ولو به هیچ مستحب به دیگه عمل نکنید. فردای قیامت هم از شما بپرسن که چرا چنین، بگید فاضل لنکرانی تو دنیا به ما گفت به عنوان دین شناس، اسلام شناس، این بعد از فرائض اولویت کار است. وقت اونهایی که تو دامن دین تربیت صحیح شدن، از جمله اونچه که شما در بعضی از جهادهای اول اسلام میشنید که بعد از آنکه به هر حال جنگ متوقف شد، در اون هواهای اون چنانی و خشک و تشنگی ها و خون ریزی ها آتش غلبه کرده، گفت که من آب برداشتم به سر این زخمی ها که افتادن رو زمین، فریادشون به آتش بلنده. گفت رفتم بالا سرش براش آب خالی کردم، از او فاصله یه نفر صدای آتشش بلند بود. ای آقا نخورد، آب نخورد، گبرو بو بوده. رو من دوان دوان رسیدم با او، آب رو بهش تعارف کردم. اونجا هم باز در یه فاصله صدای دیگری بلند بود، افتاده بود، آب میخواست، اونم نخورد، گبرو بو بوده. حالا چند نفر من کم حافظه هستم، گفت دور زد، بالاخره هیچ کنم آب نخوردن. تا صدای اون تشنه رو میشنیدن هیچ کنم آب نخوردن. و من وقتی برگشتم سر زخمه اول، دیدم از تشنگی مرده. حالا این مکتب رو حساب کنید با لیبرال دموکراسی، که از معجزه‌اش این است که انسان گرگ انسان است. اینا رو با هم کنار هم بذارید، یعنی چه؟ اینا جامعه بشری رو به کجا میبرن؟ اینها کاروان بسلی از ابلیس بدترن. انسان گرگ انسان. انسان مگه حیوان اقتصادی است؟ دیدید که سگها سر لاشه چه میکنن؟ سر این اقتصاد از دنیا جیفه، طالبها کلاب. دیدید که الاغها بالاخره سر کاه جو و سر همدیگه چه میارن؟ نظر ای آقایون این است که انسان حیوان اقتصادی است، تمام همتش رو این است. اما این مکتب میگه تو انسانی. اون میخواد از تشنگی بمیرد، اما میگه آب رو به اون بده، کیف میکند از این ایثار، کیف میکند از این اخلاق، کیف میکند از این فضیلت، کیف میکند از این فطرت خودش که وجدانش راحته. فرق ره از کجاست تا به کجا؟ خب حالا دیگران که هر جا میرند برند، اونها به این صورت مکتبی ندارند، و ما مسلمان ها کجا میریم؟ دنبال اونا میریم. هنوز که هنوز بعد از چهل چند سال بعد از انقلاب، هنوز تو ایران شما یه عده به اصطلاح دنبال اونا هستند. این ظلم و قساوت و بیرحمی و قتل و اینا رو هم که تو دنیا هر روز اوقت مشاهده کردن که دیگه براشون شده افسانه، مشکلی نیست. تا برسه به غزه و خانه های مردم که پیش چشم این سازمان ملل مسخره، اون شورای امنیت مسخره، اون حقوق بشر مسخره و حقوق کودک مسخره کجا هستند؟ کو انسانیت؟ اینا که انسان نیستن که. او داره اسلحه میبرسه بره صهیونیستا، بعد میگه طرفین رو نصیحت میکنه، میگه که خیشتنداری کنید. اسم اینا رو چه میگذارید؟ هرگز انسان نیستند، هرگز. و البته و صد البته ایطور نیست که یه حیوان معمولی باشن. ان شر الدواب عند الله، بدترین نوع جنبنده روی زمین همین انسان‌های دوپایی هستن که دارای تفکر لیبرال دموکراسی غرب هستن، که تمامش دروغ و کلک و ظلم و انحراف و تحریفه. وقت بحث انسان، او میگه گرگ انسان است، او میگه حیوان اقتصادی است. انسان در خود کلمه انسان گفته می شود که انسان این واژه از ماده اونس است. این گرگه از ماده اونس است، با افراد اونس میگیره، از اونس با اونا لذت میبره، در خدمت به اونها کیف میکنه، در خودگذشتگی و ایثار. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این تعلیمات این کتاب قرآن، چرا قرآن رو میسوزد؟ خب او باید این کار بکند، به جهتی که قرآن اینه. خب ای با او که نمیسازه، با هم ای با گرگ نمیسازد. یؤثرون علی انفسهم ولو کان و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. خب او که باید قرآن بسوزد، شما تعجب میکنید؟ حالا 140 سال پیش از اون هم گلادستون مسیحی قرآن سر دست گرفت، گفت ما استعمارگرهای اروپایی که میخوایم بر دنیا مسلط بشیم یه مانع هم جلو رامون داریم. چه مانع دارید؟ شما که دیگه مجهزید به همه سلاح‌ها و به همه دروغ‌ها و به همه کلک‌ها و به همه شما چه مانع دارید؟ میگه همین کتاب سر دستم قرآن مانع ماست، ما باید این رو جمعش کنیم. خب قرآن رو چطور جمعش میکنیم؟ مگه میشه از میانه بالاخره 2 میلیارد مسلمان قرآن رو؟ مراد من این نیست، جمع کردن قرآن جلد قرآن نیست، فرهنگ قرآن است. فرهنگ قرآن رو باید جمع. همین شما میگید که طرح اندلس سازی ایران یه واقعیتیست، این جمع کردن قرآن است، طرح اندلوسی، یعنی همون چی که در 700 سال قبل سر مسلمان های اندلس آوردن، فرهنگشان که از بین بردن، همشون از بین بردن، چون هویت انسان فرهنگشه. بنابراین دشمن اصلی سرمایه کارآمد شما رو میدوزد که دین شماست، و الا این دنیا نمیموند. حالا سالم باشیم، مریض باشیم، فقیر باشیم، غنی باشیم، نمیماند. سلیمان ابن داوود باشه، گدای سر و کو، هیچ کس نمیماند. البته تا مونده است باید از بهره برداری بکند، عمر خیلی ارزش داره، اما سرمایه اصلی اون نیست. اون مثل طلا، خود طلا به درد نمیخورد، گرسنه میتونه طلا بخورد، برهنه میتوند طلا بپوشد، بیخانه میتوند، برحال ایک نمیشود. طلا خودش قابل استفاده نیست، اما چون قیمت داره میشه از اون غذا تهیه کرد، میشه از اون لباس تهیه کرد، میشه از اون خانه تهیه کرد. باقی حوائج هم همینطور، عمر هم اینطوریست. عمر خودش به خودش که به درد نمیخوره، به درد چه میخورد؟ اما حسن عمر اینه که ارزشی دارد که باش همه چیز میشه خرید. شما با همین عمرتون میتونید حق رو بخرید، میتونید بهش رو بخرید، میتونید رضای خدا رو بخرید، میخواید رضایت وجدانتون، همه چیش میتونید باش خرید. عمر اینه دیگه، اما خود عمر که ارزشی ندارد اگر معامله روش نکنی، بمانه هیچ اصلا نمیمونه که ارزش روشه باشه. اما اگر فرصت رو غنیمت بشموری، حالا به هر حال اون وقت انسان از انس است، انسان همدیگه رو دوست دارد. اینی که تو روایات دارد این هلیال تول متقین بین ما دیگه قدیمی شده، دیگه جلدش هم نیست، باشد که اون روایات در اونجا، اون سنن اسلامی، اون انواع و اقسامش، یه مصافحه میکنه چقدر ثواب داره، یک احوال پرسی میکنه، یه صله رحم انجام میده چقدر. ببین اوم تو اینا خوبه، گذشت میکنی، برخورد خوب میکنی، عفو میکنی فلانی به ظلم کرده کرده، شما هم دعا میکنید هم او رو میبخشی. ببین انسانه. حالا اگر چنون چه عوض 8 میلیارد 80 میلیارد جمعیت باشه تو دنیا، اما دیگه انسان باشن، دیگه سلاح نباشه، تخریب نباشه، همش آبادانی باشه، همش ایثار و خودگذشتگی باشه، همراه با قناعت و بالاخره تنظیم زندگی باشه، 80 میلیارد توی کره زمین عد باشد که میتونن زندگی کنن با سلامت. از نوع پیغمبران، آقا امام فرمود که اگر 124 هزار پیغمبر با هم بخوان زندگی کنن، هیچ وقت بینشون مشکلی ایجاد نمیشه. چرا؟ چون انسان کامل هم دیگه. خب مکتب اونها همه رو همینطور پرورش میده. اگه انسان باشن که این است، اما وقتی انسان نیستن، شما آمار دارید که توی کره زمین با این ثروت‌های انباشته، غارتگران بین المللی در دوران استعمار همه دنیا رو دزدیدند، اروپایی‌ها دزدیدند، از جمله کشور شما رو دزدیدند، بیش از همه قاره، شبه قاره هند رو دزد، چه ثروت‌هایی رو دزدیدند بردند. خوی ثروت با انباشته است، به درد کی می‌خورد؟ آمار دارید که در روز چقدر انسان از گرسنگی میمیرد؟ این ثروت ها چه فایده؟ آمار دارید که تو دنیای امروز از تشنگی چقدر میمیرند؟ اینا آب رو به روی بچه های فلسطین بستن، به روی زن های فلسطین بستن، بعد شعار البشت که آزادی و زن میدن. خب بنابراین سرمایه های بزرگ ما این تعلیمات دین است که بر اساس فطرت است و با تربیت انبیاست و بالاخره کارخانه انسانسازی است. تمدن به معنی صحیحش این است، والا تمدن به این معنی که بله صنعتی را آوردن به عنوان صنعت هسته‌ای، به و عجب تمدنی، بعد روی شهر هیروشیما ژاپن اینو باشد که عمل میکنن، حالا 100 هزار بیشتر کمتر، یه مرتبه همه انسان ها دود میشن، حیوانات، اشجار، همه چیز. خب تمام شد؟ نه، حالا دیگه جنگ متوقف شد. بعد همینطوره که خلمان داره مره، میگه که حالا ما چرا این بار بالاخره ببریم برگردونیم اون شهر ناکازاکی هم خالیش میکنیم. این میشه انسان متمدن. عجب تمدنی، عجب تمدنی واقعا. اگر یک کسی رو با دشنه بکشن میشه چنگیز خان مغول وحشی. اگر صدها هزار جمعیت رو با سلاح‌های مدرن بکشند میشه تمدن. تمدن همین اینجاست که شما عزیزان خب دامن به کمر میزنید، بشر رو از این اشتباه در بیارید. این که تمدن نیست. اگر او وحشی به توان یکه، این وحشی به توان چنده؟ ای تمدن است. اموال دنیا رو دزدیدن، مردم از گرسنگی میمیرند. چون مدرن است تمدن است. امریکای با همه او یال و کوپال که دنیا رو غارت کرده، اصلا درست مثل دزدان گردن بگیر. خب هر روز تو گزارشات هست دیگه، تو سوریه بالاخره، تو سوریه مردم نیاز دارند، از منطقه به منطقه دیگه کامیون گندم میبرند یا تریله نفت میبرند غیرزالای. این دزد گردن بگیر جلوی کامیون های گندم تریله های نفت رو میگیرد، میدزدد. چند سال این کار رو میکند. سازمان ملل ماشاءالله پشت سرش نماز میخوند. خب ما اگر او رو نمیتونیم علاج کنیم، به جوان عزیز خودمون که میتونیم اینا رو بگوییم، یا سمون بکمیم، چرا نمیگوییم؟ انسان رو براش معنی کنیم تا بفهمه تمدن یعنی چه، وحشیگر یعنی چه. اخلاق رو براش معنی کنیم تا بفهمد که انسان تجلی اخلاق الهی است. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی و انک لعلی خلق عظیم. خب تا نوجوان ما اشتباه نکند، کجا میرد؟ دنبال که میرود؟ به چه منظور میرود؟ بس سر خود او چه میارند؟ که خب این واژه که سرمنشأ همه فضیلت های انسانی است و با به اخلاق شروع میشه دیگه، این باز نه تنها بگم یک کتاب، کتاب ها در لاش هست دیگه. از جمله کتابی که در دسترس شماست مثلا کتاب معراج السعاده شیخ احمد نراقی قدس سره است، جامع السعادات شیخ مهدی نراقی قدس سره هست، و به صورت های بخشی هم در بخش های مختلف الحمدلله علمای معاصر در بخش اخلاق زحماتی کشیدن، آثار خوبی باقی گذاشتن. گفتم اینه که بنده در اینجا اشاره میکنه، این که در این خود این فقط یه استارته، اما حقیقتشو به صورت اجتهادی در بحث اعتقاد از بحث آیات قرآن و روایات و بعد تخصص های بحث تخصصی است کار کردن، که گفتم از نوع این کتاب ها بردار ببینه انسان و تمدن انسان یعنی چه. 200 سالی که در کشورهای اسلامی بعد از 400 سال استعمارگرانی که در دنیا دزدی میکنند، در 200 سال اخیر هم اون چه تونستن فضائل انسانی را در کشورهای اسلامی لگدمال کردند. اون مستر همفر جاسوس انگلیسی که حالا اصلا ما مردم اون زمان را نمیتونیم تصور کنیم از نظر اخلاق چه اخلاق شایسته‌ای داشتن. حالا بنده از 80 سال قبل بخاطر دارم قدیمی هایی که باز اون موقع خودشون 90 ساله بودن که اینا چی بودن، فرشته بودن، چه شدن. اون وقت مستر همفر میگد که من وقتی جاسوسی میکردم برای انگلیس، و خودش هم اشاره میکنه که اینا چه شیطان های حق باشد که هیلگری هستن، بعد میگد که گاهی وجدان من مرا زیر سوال قرار میداد. مستر همفر میگه، تو خاطرات مستر همفر دیگه خودش میگه، میگه گاهی وجدان من مرا زیر سوال قرار میداد به این که تو برای اون هیلگرها جاسوسی میکنی و با مردمی که این همه انسانهای با فضیلتن خیانت میکنی، بد نیست؟ میگه وجدان من مرا زیر شلاق قرار میداد. بعد پاسخش گفت وقتی اذیت می شدم می گفتم من مأمورم به این چیزا چه کار دارم. یعنی فضائل این مردم که گفتم ما اون نمونه هایی که به خاطر داریم. گفت فرهنگ اسلامی رو باید از بین برد. 200 سال اینها فرهنگ اسلامی رو لگد مال کردن. از آثار خوبی که باقی مونده که البته گسترش هم پیدا کرده این مسئله اربعین حسینی علیه السلام که امروز بین المللی شده و بالاخره یه سمبولیست، یه نشانیست از تمدن اسلامی. اون جامعه میتوند مدعی تمدن شود که سوابقش آن است که در مسلمین است، که حتی دشمن اعتراف میکنه به این و به عنوان سمبول و نمونه هم نمونش دارد که چگونه میشود این جمعیت عظیم، این جمعیت عظیم بالاخره 25 میلیون 30 میلیون مثلا تو کربلا یا غیره یا تو راه یا تو نجف، اینها چه مدیریتی است؟ چه این مدیریت تمدن صحیح انسانی است؟ هیچ اشتکاکی ندارن دیگه، با اینه که دشمن توطئه دارد، نه که دشمن بیکار است. دشمن توطئه دارد تا اونجا فساد ایجاد کند، اونجا مشکل ایجاد کند، اما به هر حال این برای مردم دنیا حجت است که اون جامعه میتوند مدعی تمدن انسانی باشد که سوابقش آن است و رهبرانش پیغمبران و ائمه خدا هستند و بقایاش هم ولو کم بقایاش هم اربعین حسینی است. این میشه تمدن. بعد او تمدن در این میدوند که با وسائل مدر مردم تو ایران شما، او چی که تو ذهن منه در مورد بعضی از مثلا پادشاهان که احتمالا پادشاهان قاجار بودن، تو ذهن من اینجای تو دیدم که وقتی میخواست بره بیرون خطر بالاخره حمله به او بود. حالا اگر از نزدیک مثلا یه عده دورباش بودن، خطر این که یکی از فاصله بالاخره یک گلوله بزنه از تفنگای دهنپر اون موقع هست. چیکار میکرد؟ کالسکه‌ای که این آقا سوار میشد جلوش یه سکوی کوچک بود، یه بچه 4-5 ساله رو میگذاشتن روی سکو جلوی شاه. یعنی چه؟ این گارد نگهبانه؟ بله 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 بله. مطمئن بودند، مطمئن بودند که در کلی کشور یه نفر پیدا نمی شود که به سوی بچه تیر اندازی کن. حالا این بوم هایی که میاد روی خانه مسلمان های غزه، اینا با هم مقایسه کنید. مطمئن بودم که در ایران کسی پیدا نمی شود که به سوی بچه 3-4 ساله تیر اندازی کند. شاه در عموم بود به دلیل اینکه مردم اینطوری بودن که ولو با او دشمنی داشته باشن اما به سمت بچه تیر اندازی نمی کن. به سمت زن تیر اندازی نمی کنن. مردن، انسانن، وجدان دارن، فطرت دارند، اخلاق دارند، ایمان دارند. همه اینها رو در این 200 سال لگدمال کردند. او وقت میبینیم بدتر از استعمارگرها که هستند، بدتر از استعمارگرها اونایی هستند که فرمانشون اطاعت میکنن تو کشور خود ما. این تروریست هایی که 17,000 منافقین ترور کردند، اینا اهل کجا بودند؟ این داعشی ها اهل کجا بودن؟ ببین دشمن چیکار کرده؟ از چه ساخته؟ بله؟ این خیانت هایی که میشه، اینی که مرد توی اسرائیل آموزش میبیند بعد میاد دانشمند هستی کشور خودش رو ترور میکنه، کجا اینطور تربیتش کردن؟ ببین با ما چی کردن؟ سرمایه ما دین ماست، اخلاق ماست، انسانیت ماست، اونه که به غارت بردن. هیچی نیستیم، هیچی، از هر حیوان پستریم. حالا چیکار کنیم؟ نوجوان ما این فضاهای مجازی، فضای حقیقی، این دروغ ها، این حد باشد که صحنه سازی ها، این تحریف ها، چیکار کنیم؟ بنشینید فکر کنید که باید چیکار کنیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا و فقنا الله و یاکم لما یحب و یرضی.